أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ونعمة الله على عبادهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزيز در درس خارجی، در درس فقه مستحدث، در مسئله ترقی و پیوند اعضا بود و داشتیم ادله قول مشهور رو میخوندیم که ابتداعا گفتن آقا لا یجوز قلع الاعضا من البدن، کندن اعضا و نزع الاعضا جایز نیست. ما تا الان چند تا دلیل نقل کردیم، دو تا دلیل روایی دیگه مونده. یک دلیل آمدن گفتن آقا ما ادله‌ای داریم که دلالت میکنه بر حرمت اکل دین، یعنی این روایات میگه در واقع حرام از خوردن خاک. من الان کتابی که دم دست من هست، کتاب ارسیبون شریف فقه صادق علیه السلام، فقه الامام صادق علیه السلام، ببخشید فقه الامام جعفر صادق علیه السلام، تعلیف علامه محمد جواد مغنیه، بسیار کتاب جالبی است در باب فقه. دوستان اگر با این کتاب آشنا بشن، انصافا قلم بسیار جالبی داره، نکات بسیار لطیفی داره. بحث خوردن خاک در کتاب اطعمه و اشربه مطرحه، که فقها ها اونجا فتوا میدن که خوردن خاک حرام است و روشنه که چرا حرامه. ایشون میفرماد که از اهل بیت علیهم السلام روایات بسیاری نقل شده که دلالت میکنه بر نهی از اکل دین و تشدده، خیلی هم اتفاقا تشدید داره در نهی از اون. و در بعضی از این روایات آمده که من اکل دین، کسی که خاک را بخورد، فقط اشرک فی دم نفسه، در خون خودش، در کشتن خودش شریک شد. و این روایت که میگه من اکلت تین، حکایت داره از این که معلوم میشه در اون دوره یک عده‌ای بودن، حالا قله‌ای از مردم، قلیلی از مردم که تین رو میخوردن، خاک میخوردن و چه و الاد، معنی نداره که تین رو مثال بزنه. با این که علم داریم که خوردن خاک و چیزهایی که به خاک برمیگرده همش حرامه، اما اقوال اهل بیت علیهم السلام خیلی در مورد این تشدید آمده. حتی مردی در به امام علیه السلام عرض کرد آقا من مبتلا شدم به خوردن خاک، دعا کنید که ترک کنم. و در بعضی از روایات آمده، ببینید همین روایات رو ما الان میخوام مثال بزنیم، روایات آمده که این مزاری برش مترتبه، مزار فوق‌العاده‌ای، و ما از همین مزار میخوام استفاده کنیم و ضررها که قلق الاعضا و کندن و استئصال یک عضو از بدنم باعث ضرر زدن به بدن میشه. فرمود منها، یعنی از آثاری که بر خوردن خاک باره اینه که فرمود انها منها انها انه یورث السقم، موجب مریضی میشه، یهی جد دا درد را مهیج میکنه برمی انگیزه، یورث النفاق در قدم نفاق ایجاد میکنه، بل حکت فی الاسد جسد، خارش بدن میاره و خارش بدن هم باعث میشه که زخم بشه بدن و به کم کم آدم نابود میشه. من یادم هست یک پیرمردی خدا رحمت کنه در میگفت ما در دوره رضا شاه رفتیم به سربازی در زادان، ما را بردن، تقریبا 5-6 سال شده این بزرگوار فوت کرده و زمان رضا شاه که سربازی می بردن 20 ساله 25 ساله بوده ده. مرد فوق‌العاده‌ای بود، گفت در پادگان اونقدر شکش بود در مثلا خوابگاه ها و لباس های سرباز ها که 4 تا سرباز را شکش ها خوردن. بعد من گفتم که شکش ها یعنی حمله کردن؟ و گفت نه، شپش ها به لباس های آدم میچسبیدن و هی آدم رو میخوردن، آدم مجبور بود بخارن، ای خودش خارش میداد، خارش میداد، خارش میداد تا جایی که زخم میشه. زخم که میشد باز شپش مرحله بعدی دیگه بیشتر مسلط میشد. گاهی اونقدری زخمها زیاد میشد که سرباز از زخم میمرد. گفت 4 سرباز شپش ها به خاطر کثرت بی نظافتی و اینا در پادگان مردن و آتش روشن میکردن، میرفتیم لباس همون رو روش میتکندیم که شپش ها تو آتش بیفته و اتفاقا تر میشد که شپش ها میترکیدن. حالا نگاه کنیم، امام میفرماید یهی جدا و یورث النفاق و الحکه فی الجسد، حکه در جسد گاهی باعث قتل میشه، بواسیر پیدا میشه، یثیر داء السودا، خاک اگر بخوره درد سودا، و یذهب بالقوه من الساقین و القدمین، از دو تا ساق و قدم انسان قوت رو میبره. این روایات دوستان عزیز در کافی جلد 6 صفحه 266، در تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 89، و در علل و شرایع جلد 2 صفحه 523، و در ثواب الاعمال صفحه 292، و محاسن برقی جلد 2 صفحه 565، و امالی شیخ طوسی جلد 2 صفحه 53 وارد شده. ببینید یک روایت و دو یه روایت هم نیست. در بعضی از روایت آمده که موجب سقم و مرض و داء در بدن میشه، در بعضی آمده که امراض همه نشأت میگیره از خوردن خاک، در بعضی روایت آمده که کسی بخوره عان علی نفسی، خودش رو نابود کرده، در بعضی روایت آمده این هما که فی اکل تین، یعنی فرو رفتن، اگر کسی بره تو اکل تین فرو بره و در واقع بخوره تین را، این باعث هلاکتش میشه. خب شما ملاحظه فرمایید بعضی بزرگان ما و مستدلین فقه و فقاهت و کتاب نویسی آمدن از این روایات در آوردن که چرا خاک خوردن حرامه، چون تالی فاسدهایی داره از مرض پا، مرض دست و پا و اندرون و بیرون و شل شدن و اینا، و به طبع معلوم میشه ضرر داره. یک سؤالی پیش میاد، چرا خاک حرامه؟ علت این که در واقع خاک حرام میشه چیه؟ علتش اینه که این خاک خوردن موجب سقم میشه، داء میشه، حکه میشه، جرب میشه، بواسیر میشه، علت در دبر و غیر ذالک و اینا میشه، ضعف حاصل در ساق میشه، سایر امراض اگر به طب النبین مراجعه کنید در کتابهای طب النبین مسئله را مفصل توضیح دادن. خب ما در واقع دوستان عزیز، فقیه یک سیری بکنه در این روایات میتونه یک علت استخراج بکنه، یک علت یعنی علت مستنبطه از مجموع اینها، و اون این که در حقیقت چیزی که حرام مضر به نفس باشه، چیزی که مضر به نفس باشه حرام، و کلمات فقهای عامه و خاصه همه بر این مطلب دلالت داره که هر چیزی که مضر به نفس باشه حرام است. و این قاعده را از کجا در آوردیم؟ از مصادیق گوناگون. یکی قاعده لازره، ولی یکیش در واقع روایاتی است که دلالت میکنه بر حرمت خاک. اما در این روایات دوستان عزیز توجه داشته باشید، کلمه لعنه نیامده. اگر لعنه میامد علت بود، اما ما حالا علت رو استخراج میکنیم. به علتی که فقیه استخراج میکنه میگن حکمت. توجه داشته باشید ما یک مقاله پژوهشی داریم که در مجله پژوهش‌های قرآنی چاپ شده و بعداً من در کتاب از پیشگاه قرآن چاپش کردم به نام فلسفه احکام. در فارسی ما ازش تعبیر میکنیم به فلسفه احکام، اما علمای اهل سنت در علم اصول چون قیاس را قائلند و به قیاس استناد میکنند، یک فصل مشبهی در باب قیاس ما صحبت میکنند، و باز در اندرون قیاس یک فصل مشبه و مفصلی که صحبت میکنند درباره اینه که خب ما میخوام یک حکم شی را حمله بر دیگری بکنیم، یعنی مقیس را بر مقیس علی حمل بکنیم و حکمش از مقیس علی در بیاریم، ما از کجا اون علت را استخراج میکنیم؟ علت را لذا مسالک استخراج علت دارن ها، مسالک استخراج علت. دوستان میتونن به کتاب المحصول فخر رازی قریب به یک جلدشون درباره قیاس صحبت کردیم و وهب زهیلی در اصول الفقه الاسلامی که تقریبا در بین معاصران کسی که مفصل درباره اصول فقه صحبت کرده وهب زهیلی دو جلد کتاب داره به نام اصول الفقه الاسلامی. اینا و مخصوصا احناف میان 4 تا 5 تا دلیل را دلیل اصلی قرار میدن، 4-5 تا دلیل را دلیل فرعی قرار میدن. قرآن، سنت، عقل، اجماع و قیاس، این 5 تا ادله اصلیه هستن. و به همین جهت شما اگر اصول الفقه الاسلامی وهب زهیلی را ملاحظه بفرمایید، این بزرگوار در کتاب اصول الفقه الاسلامی بعد از اینکه وارد بحث های سنت و اجماع و اینا میشه، میره به کتاب به قیاس بحث میکنه و در باب قیاس مفصل درباره اون ادلهش و حکمت و علت بحث میکنه که ما اینا رو از کجا استخراج کنیم، از چه جایی ما اینا رو در بیاریم. در واقع ببینید علمای اصول اهل سنت این بحث ها رو مفصل دارن، مخصوصا قدمایشون مثل فخر رازی. المحصول در 6 جلد چاپ شده، در 6 جلد. اونا درباره این بحث قیاس مفصل بحث دارن و قیاس در مکتب اهل بیت علیهم السلام مردوده، قیاس در مکتب اهل بیت مردوده و به همین جهت ائمه علیهم السلام مکرر روایاتی در باب قیاس فرمودن که قیاس مردوده. دوستان میتونن به اصول کافی مراجعه کنن، کتاب العلم، اونجا روایت های فراوانی ایشون نقل میکنه مرحوم ثقت الاسلام کلینی که اینا در باب ارشدونت شریف با سعادت شما نقد قیاسه، نقد قیاس. و پس بنابراین ما وقتی به کتاب‌های مفصل اصولی اهل سنت مراجعه می‌کنیم، یک بخش مهمی از مباحث قیاس را به این اختصاص میدن که ما باید این علت را چطور استخراج بکنیم. بعد میان میگن یک علت داریم، یک حکمت داریم. به تعبیر دیگر در باب حکمت تعبیر میکنن به تنقیح منات، تنقیح منات. الان این کتاب اصولی که از اهل سنت دست منه، تعلیق به نام الجامع لمسائل اصول الفقه و تطبیقها علی المذهب الراجع، استاد الدکتر عبدالکریم ابن علی ابن محمد النمله، ایشون استاد دانشگاه عربستان ریاضه و یک کتاب اصولی هم داره در 6 جلد اخیراً که البته خیلی درشت چاپ کرده. این کتاب مختصر اون کتابه، مسائل اصولی را آورده و برای همه هم باز مثال آورده، یعنی تطبیق کرده. این کتابش یک حسن اینطوری داره، 1 جلد هم. تمام کتاب‌های اصولی که علمای اهل سنت دوره معاصر می‌نویسن 1 جلده، 1 جلد بیشتر نیست، چون اون اصولی که تو ندارن، اصول مفصلی ندارن. این کتاب بحث قیاس را دوستان عزیز در صفحه 331 وارد شده و قریب به عرض خدمت شریف با سعادت شما که حدود 100 صفحه بحث کرده. شما نگاه کنید اینجا بحث علت را داره میگه، علت از کجا به دست میاد، راه های به دست آوردن علت. بعد میره وارد میشه بحث بعدی، میگه که خب در بعضی جاها ایمای علل علله، خود علت ذکر نشده، اشاره به علت شده. بعد میگه وصف مناسب هست. در واقع یک عنوانی رو باز میکنه، یک بابی بیان مسالک علت، یعنی از کجا ما به علت راه پیدا کنیم، تنقیح منات، سیر و تقسیم و امثال ذالک، راه های مسالک علت، که دقیقاً همین تعبیر را هم مرحوم استاد محمد تقی حکیم در کتاب الفصول العامه للفقه المقارن دارن. ایشون مفصل ایشون درباره قیاس بحث کرده و قیاس از نظر شیعه که مردوده، چه دلیل هایی داریم بر رد قیاس، و قیاس از نظر اهل سنت. نگاه کنید در جلد 1 این چاپ مجمع تقریب اسلامی است، صفحه 339 شون وارد قیاس میشه. بعد در ضمنش تعریف علت را داره، تعریف سبب را داره، تعریف حکمت را داره، تعریف شرط را داره. بعد میاد میگه باز اجتهاد در علت، گاهی تحقیق منات، تنقیح منات، تخریج منات، اینا چیزهاییست که ما برای در واقع به دست آوردن علت. پس ببینید دوستان عزیز، ما یک علت داریم، یک علت منسوسه، یعنی در روایت آمده، یک علتی داریم در واقع که ازش تعبیر میکنیم به تنقیح منات، یا ازش فقها تعبیر میکنن به حکمت، که میشه علت غیر منسوسه. من داری هر دو مثال میزنم. شما ملاحظه بفرمایید الان ما در فقه یک فرق فقهی داریم که آقا آب چا نجس میشه یا نه. ما در حدود 100 روایت بیشتر داریم که اینا دلالت میکنه ظاهرش که آب چا نجس میشه با افتادن میتدر یا اذرات در اون همسال ظالم. اما دوستان عزیز، ما یک طیف روایات اندکی داریم محدودتر که اینا میگن چا نجس نمیشه. پس اون طیف کثیر میگه چا نجس میشه و باید نزح بئر بشه، یعنی آب چاکنده بشه، کشیده بشه. اما یک روایتی داریم از صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیه، میگه حضرت رضا فرمود ماء البر لا ینجس، آب بر نجس نمیشه. بله انما البر لا، بله الا ان یتغیر طعمه و ریحه، مگر اینکه طعمش یا ریحش تغییر کنه. چرا؟ علت میاره، لان له ماده، لان له ماده، چون ماده هست. بعد شما نگاه کنید فقها میگن این علته. دوره قدمای ما فقط حسن ابن ابی یعقوب عمانی معتقده که آب چانه جسته میشه، ایشون به همین روایت رسیده، و الا فقهای ما به اتفاق تا دوره علامه حلی معتقدن که آب چانه جسته میشه. و علامه حلی اولین کسی بود که گفت آب چا چون متصل به کر هست، یعنی به جوشانه، به منبع هست، به ماده، به قول امام رضا علیه السلام نجس نمیشه. و علامه حلی 8 کتاب فقهی ازش باقی مونده، در هر 8 فتوا را نمیده، در بعضی. و این فتوا دیگه به کم کم منسوخ شد. مثلا در شما ملاحظه بفرمایید در شرح لمعه هست، در روض الجنان هست، ولی شرح میده در واقع شهید، خیلی بهش قائل نیست. به کم کم میگه آقا صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی نافذه، و لذا فقها دیگه از دوره سالهای 1100 مخصوصا بعد از سبزواری و اینا که ارشاد الاذهان علامه حلی را توضیح داده و همین سبک قدما را پیش رفته، میگه آقا این روایات همه استحبابه. مولا احمد اردبیلی مرحوم بزرگان اینا میگن روایات استحبابه. ما آب چا اگر اینقد بکشیم بره، و الا اگر رنگش و مزهش تغییر نکنه نجس نمیشه. چرا؟ لحنه به اون ماده. مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه، متوفای 1245، یک کتابی داره به نام مستند الشیعه، خیلی کتاب جالبیه. ایشون در اون کتاب میگه اگر در چشمه جوشان، یعنی در یک جایی که آب میجوشه، خب نجاستی افتاد، حیوانی مرد. من یادم میاد زمان قدیم که محل ما لوله‌کشی آب شیرین نبود، میرفتیم از یک چشمه آب میآوردیم، پای یک کوه بزرگی بود به نام اسماعیل آبا. اتفاقا بعضی وقتا میرفتیم میدیدی آقا یک حیواناتی مثلا اون آقای چیزی، خب یه آب را باز میزدیم بیرون، میزدیم بیرون، دوباره جاش پر میشد. اطراف کوه همش چشمه جوشان بود. شما از اونجا رد میشدید، امسال گذشتم که باران الحمدلله زیاد آمد در 2 گذشته، تمام اطراف این کوه چشمه جوشان شده بود. هر کی از اونجا با ماشین رد میشد نگه میداشت و بطریش آب میکرد. نگاه کنید گاهی یک حیوانی توش میافتاد، این حیوان آیا نجس میکنه آبا یا نه؟ مرحوم مولا احمد اردبیلی میگه چشمه هم مثل چاهه، نجس نمیشه، الا ان یتغیر طعمه و ریحه. چرا؟ لعند له ماده، میگه همون علت قابل گسترشه. لذا فقهای شیعه از این جور روایاتی که علت را امام تذکر داده باشه و ذکر کرده باشه تعبیر به قیاس منسوس العله میکنه. قیاس منسوس العله در نزد بزرگان ما حجته، جز سنت حساب میشه، مثلا قیاس نیست، جز سنته. به قول مرحوم آقای علامه محمد جواد مغنیه میگه شما اجتهاد در نص میکنید، اجتهاد در نصه، یعنی کوشش میکنید در واقع این نص را میشکافید، از اونش این مطلب را در بیارید، این میشه اجتهاد در نص. تعبیری است که ایشون تعبیر کرده و مرحوم شیخ صدر میگه استاد ما محمد جواد مغنیه یک تعبیری داشت، میگفت اجتهاد در نص، البته یک تعبیر هم از اجتهاد در مقابل نصر که صاحب جواهر هم داره، فقها داره، شرف الدین داره، همه تعبیر به کار میبرن. پس دوستان عزیز نگاه کنید، این یک مثال من برای شما زدم، قیاس منصوص و رهنمی. یا در یک روایت دیگه در باب سفر، در خصال دو تا روایت هست، یکی دو باب اربعه، یکی دو باب خمسه. در یک جا داره اربعتون یقصر علیهم لا یقصر صلات علیهم، الکری و المکاری و الاشتغان و الملاح لأنه عمله. در یک روایت هم تو همون کتاب خصال مرحوم صدوق نقل میکنه، خمستون یجب علیهم التمام، اینجور تعبیر آورده. الکری یعنی کسی را بلده، کاروان ها را قدیم بلد میکرد، و مکاری کسی که حیوان ها را کرایه میده، و الاشتغان کسی که دشت ها را نگه میداره، و الملاح یعنی کشتیبان. یک پنجمی هم داره. خب نگاه کنید، این دو روایت داره میگه لأنه عملهم، چرا اینا نمازشون را قصر نخونن تمام بکنن، چون سفر عملشون ها. اینه میگن قیاس منصوص رو اینه. لذا مرحوم آیت الله از آقای حکیم در مستم سکل عربه، مرحوم سید محمد موسوی عاملی در مدارک الاحکام میگن آقا این علت قابل سرایته. هر کسی که شغلش سفر باشه، حالا آمد خلبان در آمد، حالا آمد راننده ماشین در آمد، حالا آمد ویزیتور در آمد، میره بازرسه، بازرسی میکنه، دورگرده، هر کدوم اینطوری باشه، کسی که شغلش سفره، یا به قول بعضی ها آقا شغلش سفر هست، شغلش در سفر هم هست، فرق نمیکنه. بعضی فقها بین این دو تا اصطلاح فرق میذارن، شغله از سفر، شغله فی سفر. میگن نه، این ما میگیم مطلق، مطلقا این روایت میگه لعنه عمله، این رو میگیم قیاس منصوص. علت رو امام ذکر کرده. یا مثلا روایت دیگری که من یادم میاد و در دانش درایت الحدیث مثال زدیم، مرحوم علامه حلی میگه که امام علیه السلام فرمود لا تنظر الی المرآت، به حاجی محرم میگه لزینه، به آینه نگاه نکن به خاطر زینت. بعدیشون میگه لزینه علت، در تذکرة الفقهاء میگه، میگه اگر لزینه علته، معناش اینه که هر چیزی که زینت باشه برای حاجی جایز نیست، جایز نیست برای حاجی که کارهایی را انجام بده که زینتش باشه، لباس نو بپوشه، لزینه، به آینه نگاه کنه، لزینه، سرش را شانه بزنه، لزینه، کارهایی که زینت باشه جایز نیست. نگاه کنید، این رو میگیم قیاس منصوص العله. پس قیاس منصوص العله دوستان روشن شد. نظیر این مطلب در یک روایت دیگه من براتون مثال بزنم، در کتاب من لا یحضر الفقین امام میفرماید چند جزء از بدن میته هست اینا نجس نیست، استخوان هست، شاخ هست، سم هست، مثلا فرض بکنیم که اینا همه. بعد از اون که 10 تا امام ذکر میکنه میفرماید لأنه لا یلج فیها الروح، چون در این 10 تا روح دمیده نمیشه. لذا بزرگان فقها فرمودن آقا قاعده کلی هر چیزی که در بدن مردار روح درش دمیده نشه، مثل پشمش، کرکش، مویش، شاخش، سمش، استخوانش و غیر ذالک، ناخنش، اینا معلوم میشه از میته نجس نیست. این علت منصوص العله میگن. اما یک علتی داریم، علت غیر منصوص العله، این همونیست که اهل سنت در قیاس به کار میبرن و به همین جهت در باب قیاس بحث کردن.
انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.